در ساعت 16 به وقت تهران هستیم. شنونده مهمترین خبرهای ایران و جهان خواهید بود. خبر استعفای ناطق نوری از ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی تایید شد. ایران در اقدامی متقابل 9 شخص حقیقی حقوقی آمریکا را تحریم کرد. چین به تحریم چندین شرکت ایرانی و چینی از طرف آمریکا اعتراض کرد. خوش آمدین به این بخش خبری. من مرتاد قاسم فر هستم. خبر استعفای علی اکبر ناطق نوری از ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی ایران تایید شد. خبرگزاری دولتی ایرنا به نقل از یک مقام آگاه گزارش داده است که آقای نوری چندی پیش تصمیم گرفته بود از این سمت استعفا دهد. به گفته این منبع آگاه، حمایت آقای ناطق نوری از ریاست جمهوری حسن روحانی و احترام به اصل مبرا بودن دفتر رهبری از جناح‌بندی‌های سیاسی دلیل استعفای او بود. شامگاه چهارشنبه چند کانال تلگرامی نزدیک به ابراهیم رئیسی گزارش دادند که آقای ناطق نوری از مقامش برکنار شده است. دفتر آیت الله خامنه‌ای تاکنون واکنشی به این گزارش‌ها نشان نداده است. ناطق نوری که در انتخابات سال 76 رقیب محمد خاتمی بود، در سالهای اخیر به یکی از منتقدان جناح اصولگرای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. او در سال 1168 به ریاست دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی منصوب شد و تا زمان استعفا در این مقام بود. جمهوری اسلامی ایران در اقدامی متقابل 9 شخص حقیقی و حقوقی آمریکا را تحریم کرد. روز چهارشنبه دولت آمریکا تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران را به مدت 120 روز دیگر تمدید کرد و همزمان 7 فرد حقیقی و حقوقی ایران و چین را به دلیل نقش آنها در برنامه موشکی جمهوری اسلامی در لیست تحریم‌ها قرار داد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران دلیل تحریم این افراد نقش آنها در نقض فاحش حقوق بشر ذکر شده است. در این بیانیه بار دیگر تاکید شده است که برنامه موشکی ایران با تعهدات بین‌المللی و قطعنامه 2231 سازمان ملل مغایرتی ندارد. تمدید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران از طرف دولت دونالد ترامپ در چارچوب برجام انجام شده و آمریکا اعلام کرده که کماکان به بررسی دقیق و بازنگری در توافق هسته‌ای ادامه خواهد داد. ایران هم در مقابل آمریکا آمریکا را به عدم پایبندی کامل به مفاد توافق هسته‌ای متهم کرده است. چین به تحریم چندین شخص حقیقی و حقوقی ایرانی و چینی از طرف آمریکا اعتراض کرد. روز گذشته آمریکا 7 فرد حقیقی و حقوقی ایران و چین را به دلیل ارتباط آنان با برنامه موشکی جمهوری اسلامی به لیست تحریم‌هایش افزود. سخنگوی وزارت خارجه چین روز پنجشنبه در واکنش به این اقدام آمریکا گفت کشورش مخالف استفاده از تحریم‌های یک جانبه است. او تاکید کرد که طرف آمریکایی می‌تواند بر پایه احترام متقابل این گونه مسائل را از طریق گفتگو حل کند. وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه 3 شرکت چینی مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران را به لیست تحریم‌هایش افزود. چین یکی از بزرگترین شرکای تجاری ایران و تامین کننده بخشی از زرادخانه نظامی جمهوری اسلامی است. و مجلس نمایندگان آمریکا طرح تحریم حامیان مالی حکومت بشار اسد را با اکثریت آرا تصویب کرد. این طرح حامیان اصلی حکومت سوریه یعنی روسیه و ایران را هدف قرار می‌دهد و از رئیس جمهور آمریکا می‌خواهد کشورها و شرکت‌هایی را که با دولت سوریه و بانک مرکزی آن کشور مبادلات مالی دارند و یا از آنها حمایت می‌کنند را تحریم کند. پیشنهاد کنندگان این طرح می‌گویند قانون جدید به قطع منابع مالی بشار اسد در پیشبرد ماشین جنگی آن کمک می‌کند. طرحی که روز چهارشنبه در مجلس نمایندگان تصویب شد اکنون به سنای آمریکا می رود و در صورت تصویب در سنا و امضای رئیس جمهور به قانون تبدیل می شود. ایران و روسیه تاکنون واکنشی به این طرح نشان ندادند. و اما در ادامه پوشش خبرهای مرتبط با انتخابات 12 دوره ریاست جمهوری ایران، باز هم با همکارم احسان مهرابی در استودیوی خبر همراه خواهیم شد که خبرهای انتخابات رو به طور مشخص دنبال میکنه. احسان، ستاد انتخاباتی کشور اسامی نامزدهای 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری رو منتشر کرده. نامزدهای نهایی انتخابات کیا هستن؟
نامزدهای نهایی بر اساس حروف الفبا مصطفی میرسلیم و به عبارت مصطفی آقا میرسلیم به اسم شناسنامه‌ای، حسن روحانی، سید ابراهیم رئیس و ساداتی و سید مصطفی هاشمی طبا هستند. به این ترتیب مشخص میشه که استعفای آقای میرسلیم در نهایت به صورت رسمی تقدیم وزارت کشور نشده، چرا که حزب مؤتلفه اسلامی از استعفای آقای میرسلیم خبر داده بود، اما در نهایت خود آقای میرسلیم اعلام کرد که استعفا نداده و به هر حال این اتفاق متفاوت با همه چیزی بود که در مدت انتخابات آقای میرسلیم و این حزب گفته بودن، چون گفته شده بود که آقای میرسلیم نامزد حزبی هست.
خب الان با توجه به این که به نظر میاد اصولگراها به هر حال و در پایان کار با دو تا کاندیدا میرن پای انتخابات و از اون ور اصلاح طلب ها با یک نفر، چرا اصولگراها این با این استراتژی دارن میرن با توجه به که به هر حال آقای قالیباف که خیلی به نظر شانس بیشتری داشت کنار رفت نفر آقای رئیسی، فکر کنید چه اتفاقی میفته الان آقای میرسلیم؟
آقای قالیباف در واقع از ابتدا برنامه این بود که نامزدهای اصولگرا بمونن و انتخابات مرحله دوم بره، ولی اصولگرا نتونستن به یک جمع‌بندی واحد برسن، برخی موافق موندن آقای قالیباف بودن، برخی به نتیجه رسیدن که آقای قالیباف کنار بره. یک بحث هم تصمیم شخصی آقای قالیباف بود که به هر حال احساس کرد که آرایش خیلی ریزش داشته و تصمیم گرفت که در نهایت انصراف بده. البته آقای میرسلیم میشه گفت که الان هیچ حمایت حزبی یا حمایت تشکیلاتی رو نداره و در نظرسنجی ها هم رأیش خیلی با فاصله بسیار زیادی از دیگر نامزدها بوده، برای همه خیلی بعیده که رو فرآیند کلی انتخابات تأثیری داشته باشه.
خبرگزاری ایرنا، خبرگزاری دولتی ایرنا، از قول یک منبع آگاه گزارشایی رو درباره برکناری آقای ناطق نوری که رئیس دفتر بازرسی رهبر جمهوری اسلامی بود رو کذب گفته و در این حال هم اعلام کرده که اون خودش از این سمت استعفا کرده. چه تأثیری بر انتخابات خواهد داشت این استعفا؟
این استعفا به هر حال نشون میده که درگیری‌های زیادی در پشت صحنه درباره انتخابات در جریان بوده، چون که اینکه حالا به هر حال که اینکه آقای اعلام شده که آقای ناطق به دلیل حمایت از آقای روحانی استعفا داده و نهاد رهبری نباید درگیر با موضوعات انتخابات باشه، نمیتونه دلیل جدی باشه، چون به هر حال آقای ناطق سالها این سمت رو داشته، ولی میتونه یک کنایه باشه به این معنا که نهادهای دیگر رهبری در انتخابات حالا دارن دخالت میکنن و یا آقای ناطق حالا تصمیم گرفته به این دلیل که در دفتر رهبری حضور داره در انتخابات دخالت نکنه. و
ضمن اینکه آقای ناطق سال 92 هم از آقای روحانی حمایت کرد،
بله سال 90، البته نه به این شکل فعال، چون در این دوره خیلی سخنرانی رفت، در نشست‌های مختلفی شرکت کرد و سریعا از آقای روحانی حمایت کرد، حالا نه مانند این دوره، ولی خب به هر حال اون دوره هم حمایت کرده بود. در واقع این استعفا نشان دهنده یک درگیری درباره اصل موضوع انتخابات بوده در حالا یا در دفتر رهبر جمهوری اسلامی یا بین بزرگان اصولگرا، که به هر حال چون به کانال‌های تلگرامی کشیده شده بود آقای ناطق حالا پیش دستی کرده و قبل از این که حالا اون طرف بخواد خبر رو اعلام بکنه اعلام کرده که انصراف داده.
تأثیری هم رو انتخابات نخواهد گذاشت.
بر فضای درگیری سیاسی ممکنه تأثیر بذاره، هرچند ممکنه که بر خود اصل تعداد آرا و اینا تأثیر
نگذاره. سپاسگزارم احسان مهرابی. و اما در ادامه سری بزنیم به شنوندگان رادیو فردا.
از اینکه اطلاع رسانی دقیق فرمودید بی‌نهایت سپاسگزاریم. من از ملت شریف ایران تقاضا دارم که با اتحاد کامل به آقای روحانی رأی بدهند تا انشاءالله یک امنیت خوب و اقتصاد خوب و سلامت برقرار بشه.
آقای خامنه‌ای، امیدوارم که در این انتخابات خطا نکنی مثل سال 88 که هزینه سنگین میدادی. بذار همه چی طبیعی پیش بره، بذار مردم هر کسی رو که دوست دارن انتخاب کنن. اگر خدایی نکرده این بار هم بخوای با تقلب آقای رئیسی رو پیروز میدان کنی، با عاشورا میشه، به قول خودت قیام میشه. شاید این آخرین انتخابات شما باشه، شاید این آخرین فرصتی باشه که بتونی ملت ایران رو از خودت راضی نگه داری.
آقای رئیسی یک بار قاطعیت خودش رو در برابر مفسدان امنیتی نشون داده سال 67.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اعتصاب قضایی آتنا دائمی زندانی سیاسی روز پنجشنبه وارد 41مین روز خود شد. اعتصابی که بسیاری از کمپین‌های بین‌المللی و حقوق بشری دربارش ابراز نگرانی کردند. همکارم سمیرا قرایی گفتگو کرده با مادر آتنا دائمی و آخرین وضعیت این زندانی رو جویا شده.
41 روزه که الان بی‌خبریم، شدیداً نگران که نمی‌دونیم حالا چه وضعیتی هست. ساعت دیروز تلفن کرده به خواهرش، گفته که وضعیتش خوب نبوده دیگه، همون پریروز که خون بالا آورده بوده و دوشنبه هم که آوردیمش بیمارستان از اونجا آوردن ما هم بودیم پیشش که یه سری آزمایشات دکتر دوباره گفته بود باید بیاد انجام بده تکرار بشه، یعنی آزمایشات که دکتر تا دیدش ما هم بودیم پیشش، گفتیم باید بستری بشه، یعنی باید نوشت براش اورژانسی که باید بستری بشه، ولی خب مامورا که همراهش بودن اون پاسیار خانم اونا گفتن که ما اجازه نداریم، باید بریم نامه باید ما داشته باشیم از اوین بریم تا دادیارش چی میگه، که اینو بردن دوباره برگردوندن که برای سه‌شنبه مثلا بیارنش، که سه‌شنبه به ما هم گفتن شما برین، ما نامه همون دکتری که برای بستری داده بودن رفتیم پیش آقای دادیار، آقای دادیار هم گفتن که باید پزشک قانونی بگه، هرچی پزشکانونی گفتن همون، که پریروز پزشکانونی میاد میبینتش که دستور داده که نه احتیاجی نیست به بستری شدن، اینا همه طبیعیه، خون آوردن بالا و این دردایی که داره و این مشکلاتی که داره طبیعیه، داشتن دیگه با بستریش موافقت نکردن. ما هم هر کاری کردیم، دیروز پدرش دوبار رفته پیش دادیار، این حالش بده، این مسئولیتش رو شما قبول میکنین؟ گفتن نه هیچیش نمیشه، ما بهت قول میدیم که هیچیش نیست، اینا همه طبیعیه، ولی دیگه دیروز به خواهرش زنگ زده میگه، خواهرش تعریف میکنه میگه اصلا دیگه نمیتونه نای حرف زدن نداره. یعنی
خانم دائمی خواسته آتنا چی هست؟ به چه دلیلی دست به این اعتصاب قضایی طولانی مدت زده؟
آتنا به خاطر خواهرش که براشون پرونده سازی کرده بودن اومده بودن و روز بازداشت که اینا رو اینو ببرن، خواهرش دخالت کرده بودن که اینا مامورا اومده بودن و هیچ هویتی از خودشون نشون نداده بودن، کارت شناسایی هیچی، که اینا خواهرش هم دخالت میکنن که زنگ میزنن مامورای 110 میان و این درگیریایی که پیش اومده بوده. خب آتنا خودش هم شکایت کرده بوده از اینا، اونا رفتن شکایت کردن، بعد اینا بازپرسی شدن، دادگاهی شدن تو دادگاه دادسرای اوین، بعد چند وقت بعد من تعقیب خوردم، دوباره سپاه رفته دست گذاشته رو پرونده، خود سپاه شکایت کرده که آتنا به خاطر همین اعتراض کرده بود. آتنا خیلی مخالف اعتصاب بوده، من تو همه مصاحبه ها گفتم آتنا مخالف شدید اعتصاب بود، ولی خب دیگه رایی نداشته، یعنی آخرین سلاش بوده، کلن میگه کلن هر خانم زندانی که الان باشد برای خانواده هاشون اینا مشکل ایجاد کردن، میگه برای اونا بعد این چیزا برداشته شد.
خانم دائمی، شخصیت ها و نهادهای حقوق بشری بسیاری ابراز نگرانی کردن از وضعیت دخترتون، همچنین 18 تا زندانی زن سیاسی در زندان اوین نامه نوشتن به دادستان تهران و گفتن که به وضعیت آتنا رسیدگی بشه. آیا این فعالیت ها واکنشی روی این پرونده داشته؟ آیا شما چیزی رو تغییری رو احساس میکنید؟
نه والله نه، ما پیش هر کی که رفتیم نامه دادیم، رفتیم اعتراض کردیم، میگن نه این داره ناحقی میکنه، این میخواد قانون شکنی کنه، نه هیچ عکس العملی نشون ندادن تا همین پریروز که ما رفتیم پیش قاضی تجدید نظر، قرار بود اون روز آتنا رو برای بستری بیارن، سه‌شنبه که ما رفتیم خود قاضی تجدید نظر گفت اصلا این چه حکمیه، مگه باید برای توهین به مامورین باید حکم داده بشه؟ حالا نمیدونم این حرفا رو زد. خب برای اولین بار بود ما از یه شخصی میشنیدیم که همچین حرفی بزنه، حالا نمیدونم در جریان نبوده یا بعدا منصرفش کنن، دیگه اونو ما نمیدونیم، خدا میدونه. خیلی ناراحت شد و خیلی هم دلداریمون داد، گفت شما برید حتما بهش بگین اعتصابشو بشکنه، یک شنبه یا دوشنبه بیاین من رسیدگی میکنم جواب بهتون میدم. که اومدیم اینم که آتنا تلفن کرد به خواهرش، خواهرش بهش گفته بود، گفته بود نه من چنین کاری نمیکنم، من تا نتیجه نبینم من اعتصابمو نمیشکنم.
مادر آتنا دائمی زندانی سیاسی بود که با همکارم سمیرا قرایی گفتگو میکرد. سپاسگزارم که در این بخش خبری با من مرشد قاسمفر همراه بودید. ساعت 16:15 است.